به نام خداوند عیسی مسیح.
ارتباط با خدا، بخش سوم، اصول دعای پسندیده خدا.
اگر به تورات موسی و صحف انبیا خوب دقت کنید، با خدایی مواجه می شوید که آدابدان، مقرراتی و دارای تشریفات و رسوم خاص به خود می باشد که در انجام آنها بسیار جدی و سختگیر و شدیداً به قوم خودش حکم و سفارش نموده تا در خصوص احکام کلامش، رعایت رسوم منسوب شده و ادای تشریفات مقرر جدی باشند و نیز از سوی دیگر با متخلفان بدون کوچکترین اغمازی برخورد نموده است. خدا در کوه سینا به قوم خود شریعت را داد که متشکل از مجموعه قوانین و احکام مقرری بود که میبایست بدون حتی کوچکترین سهل‌انگاری در سر وقت و دقیقاً مطابق کلام خدا به انجام میرسید. علاوه بر این، احکام و قوانینی نیز برای کاهنان و لاویان که خدمتگزاران خیمه اجتماع و قدس الاقداس بودند وضع نمود. خدا برای ساخت خیمه اجتماع و قدس الاقداس و تمام اساس داخل آن مانند تخت رحمت، تابوت عهد، جنس و شکل خیمه ها، ظروف و اشیای خیمه ها، مذبح و سایر متعلقات دستوراتی داد که گویای جنس تک تک آنها، چگونگی و چه شکلی ساختن آنها، کجا قرار دادنشان و موارد دیگر بود. و باز با چنان دقتی برای لباس کاهنان که از چند تکه تشکیل می شد و هر کدام می بایست از چه جنسی بوده و شکل پوشاک و حمایل هایی که می بایست با خود حمل می کردند چگونه و چه شکلی باشند گرفته تا موارد دیگر، دستورات دقیقی داده بود که می بایست بدون کم و کاست اعمال می گردید. همچنین خداوند یک نظم و ترتیب خاص برای هر اموری مقرر فرموده بود که با آدابی دقیق برای کاهنان و لاویان و قوم مرتب شده بود که تخطی از آن جرم محسوب می شد و مجازات مربوط به خودش را داشت. مثلا
به آیه دقت کنید:
و در آن وقت خداوند سبت لاوی را جدا کرده تا تابوت عهد خداوند را بردارند و به حضور خداوند ایستاده او را خدمت نمایند و به نام او برکت دهند، چنان که تا امروز است. هیچ کس به غیر از لاویان حق نداشتند به تابوت عهد دست بزنند و حتما میبایست بر دوش لاویان حمل میشد و اگر کسی به غیر از لاویان به تابوت عهد دست میزد، هلاک میگردید. در کتاب مقدس با اتفاقی مواجه میشوید که مربوط به چند قرن بعد در زمان داوود پادشاه است. زمانی که داوود قصد داشت تا تابوت عهد را به شهر خود منتقل کند.
به آیه دقت کنید:
و داوود بار دیگر جمیع برگزیدگان اسرائیل یعنی 30,000 نفر را جمع کرد و داوود با تمامی قومی که همراهش بودند برخاسته از بعلی یهودا روانه شدند تا تابوت خدا را که به اسم، یعنی به اسم یهوه سواوت که بر کروبیان نشسته است مسما می باشد، از آنجا بیاورند. و تابوت خدا را بر عرابه‌ای نو گذاشتند و آن را از خانه ابیناداب که در جبعه است برداشتند و عزه و اخیو پسران ابیناداب عرابه نو را راندند و آن را از خانه ابیناداب که در جبعه است با تابوت خدا آوردند و اخیو پیش تابوت می رفت. و داوود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آلات چوب سرو و بربط و رباب و دف و دهل و سنج‌ها به حضور خداوند بازی می کردند و چون به خرمنگاه ناکون رسیدند، عزه دست خود را به تابوت خداوند دراز کرده آن را گرفت، زیرا گاوان می لغزیدند. پس غضب خداوند بر عزه افروخته شده، خداوند او را در آنجا به سبب تقصیرش زد و در آنجا نزد تابوت خدا مرد. عزه که قصد نیکویی داشت تا مانع افتادن تابوت عهد شود، اما چون اجازه لمس تابوت عهد را نداشت و بی آدابی نمود، با آنکه سالها از فرمان خدا مبنی بر دست نزدن هیچ کس غیر از لاویان به تابوت عهد می گذشت، خدا حکم خود را فراموش نکرد و عزه را سخت تنبیه نمود و جانش را در دم گرفت. عزه فقط شخصی از قوم خداوند بود، هرچند او قصد و نیت نیکی داشت، اما به دلیل بی‌آدابی که نمود سخت مورد غضب خدا قرار گرفت تا نمونه ای باشد برای آیندگان، خصوصا عصر حاضر. در کتاب مقدس می‌بینیم که خداوند حتی از بی‌توجهی در انجام رسوم و آداب مقرر شده از خطای خاصان خود نیز نمی‌گذرد. یک نمونه تکاندهنده دیگر تخطی دو پسران هارون که از کاهنان قدس الاقداس بودند می باشد. ناداب و ابیهو دو پسر هارون با آن که از کاهنان بودند، اما وقتی خارج از آداب به حضور خداوند در قدس الاقداس نزدیک می شوند و سر به داخل خیمه می برند، خداوند در دم جان آنان را هلاک می کند.
به آیه دقت کنید.
و ناداب و ابیهو پسران هارون هر یکی مجمره خود را گرفته آتش بر آنها نهادند و بخور بر آن گذارده، آتش غریبی که ایشان را نفرموده بود به حضور خداوند نزدیک آوردند و آتش از حضور خداوند بدر شده ایشان را بلعید و به حضور خداوند مردند. کتاب مقدس به صراحت به ما می آموزد که به حضور خداوند نمی توان به ناشایستگی حاضر شد و به بهانه فیضی که از خداوندمان عیسی مسیح یافته ایم، هر ناراستی و ناپاکی را در حق او روا داریم. متاسفانه در کمال بیشرمی هنوز دیده می شود خیلی از معلمین کذبه و نادان حسب جهل خود با بهانه قرار دادن این که خدا محبت است و کاری به این چیزها ندارد و ما دیگر در شریعت زندگی نمی کنیم و ده ها ادله پوچ و ضد کتاب مقدسی دیگر، کلیسا را به سمت رجاسات و دوری از خدا کشانده اند. ثمره این همه انحرافات شده جدایی از خدا و جدایی افراد بیشماری از کلیسای حقیقی و تشکیل فرقه های منحرفی که ربطی به بدن خداوند عیسی مسیح ندارند. آیا دعا کردن نیز با هر عنوان و لحن و پوشش و شکل و طریقی صحیح است؟ قطعاً خیر، بلکه در خیلی از شرایط اشتباه، اهانت آمیز، کریه، ناشایست، بی تأثیر و حتی اثرات معکوس به همراه دارد. هر ایماندار مسیحی می بایست با چهار اصل بنیادی برای دعا نمودن آشنا بوده و آنها را در زندگی روزانه خود لحاظ دارد که به تشریح آنها می پردازیم. 1. غالب دعای مسیحی. 2. آداب شایسته دعا. 3. دعا در وقت درست. و 4. زمانبندی برای دعا.
قالب دعای مسیحی.
کتاب مقدس به ما می آموزد که اگر می خواهید دعایتان به نزد خداوند برسد و نتیجه بخش باشد، باید دارای خصوصیاتی باشد که کتاب مقدس به ما می آموزد و خارج از این قالب هر چه گفته شود بیهودگویی است و راه به نزد خداوند ندارد. این خصوصیات که قالب دعای صحیح را تشکیل می دهند به قراری که در ادامه به تشریح آن می پردازیم می باشند.
1. دعا از جایگاه عادل شمردگی.
کتاب مقدس میگوید که
به آیه دقت کنید.
خداوند از شریران دور است، اما دعای عادلان را میشنود. میدانید که بجز آنانی که در خداوند عیسی مسیح هستند، همه دنیا در شریر خوابیده.
به آیه دقت کنید.
و میدانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است. و خداوند میفرماید از شریران دور است. در باغ عدن نیز وقتی که آدم گناه نمود، خدا او را از خود راند و محکوم شد تا با درد و رنج از آن نان بخورد. حتی به واسطه گناه آدم، تمامی زمین نیز از حضور خدا ملعون شد.
به آیه دقت کنید.
و به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد، خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. از آن پس گناه هنر آدم گردیده و همه دنیا فاسد و مرتد به خدا گردیدند، تا جایی که کتاب مقدس نیز شهادت می دهد.
به آیه دقت کنید.
خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست؟ همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. این یک توهم محض است اگر کسی باور کند که خدا دعای مردم دنیا یا امتهای بظاهر یکتاپرست را می شنود و آمین می گوید. او از مردم دنیا که با منجی خود عیسی مسیح بیگانه اند، به اندازه فاصله کرسی آسمانی خود تا زمین فاصله دارد و نه اینکه پاسخی به دعاهای اینان نمی دهد، بلکه حتی نمی شنود. دعای شریران در نزد خدا مکروه است.
به آیه دقت کنید.
قربانی شریران نزد خداوند مکروه است، اما دعای راستان پسندیده او است. قربانی لبها همان دعای بلند کرده شده است. آیه میگوید: اما دعای عادلان را میشنود. علاوه بر این که کتب مقدس بارها به این موضوع به طرق مختلف اشاره نموده، پتروس رسول نیز به این مهم اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
از آن رو که چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او به سوی دعای ایشان، لیکن روی خداوند بر بدکاران است. پس اولین اصل و پایه برای پذیرش هر دعایی قرار گرفتن در جایگاه عادلان است. هر شخصی فقط و فقط به واسطه پذیرش خداوند عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند است که در زمره عادلان قرار می گیرد.
دو، دعا در نام خداوند عیسی مسیح.
حال وقتی کسی در جایگاه عادلان قرار می‌گیرد، باید نشان دهد که از آن موضع دعای خود را به آسمان خدا بلند می‌کند تا خدا گوش‌های خود را برای شنیدن دعای او برگرداند. خداوند عیسی مسیح این مهم را با یک مژده خوش به شاگردانش متذکر می شود.
به آیه دقت کنید.
تا کنون به اسم من چیزی طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. می خواهم به این جملات خوب دقت کنید. دعا ادعایی است که از سوی انسان به حضور خداوند می رود. این ادعا می تواند به صورت حاجتی مانند مطالبه، شکایت یا دفاعیه باشد و یا در قالب شکرگزاری یا ستایش مطرح گردد. این به شکل یک نامه به آسمان فرستاده می شود. کلام خدا می گوید که او فقط دعای عادلان را می شنود، یعنی آنانی که به نام خداوند عیسی مسیح اعتراف دارند. حال برای اینکه دعای شما باز شود چه کار باید بکنید؟ شما باید به نامه خود یک اعتبار آسمانی ببخشید. باید نامه شما دارای مهر و امضا و نامی باشد که خدا به آن واکنش نشان می دهد. خدا فقط به یک نامه است که توجه می کند و آن نام اعظم خود اوست. پولس رسول در این خصوص می گوید
به آیه دقت کنید
و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. در قول اشاره به کلام گفته شده و دعا دارد. هر نامه بدون مهر و امضا فاقد ارزش است و حال آنکه هر مهر و امضای دیگری مانند آن نامهایی که امتهای دیگر در دعاهای خود بلند می کنند و ربطی به خدا ندارد، بلکه نامهای خدایان دروغین و یا نامهای باطل است، نیز بی توجه و بی جواب می ماند. هر ایماندار مسیحی باید این را بداند که می بایست حتما در دعاهای خود ابتدا به نام خداوند عیسی مسیح شروع کند تا مشخص گردد این دعای یک شخص مسیحی است و در پایان نیز با عبارت طلبیدم در نام خداوند عیسی مسیح دعای خود را مهر و امضا کند تا آن دعا دارای یک اعتبار برای خداوند گردد. خود خداوند عیسی مسیح در این خصوص میگوید
به آیه دقت کنید
و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آن را به جا خواهم آورد. بگذارید با مثالی این را بیشتر آشکار کنیم. مثلا اسم شما ایلیاست و دوستان و خانواده شما شما را با این نام می شناسند. وقتی شما در یک خیابان شلوغ که پر است از مردم ناآشنا و بیگانه قدم میزنید، اگر صدایی از هر سوی بشنوید که کسی دیگر را صدا میزند، آیا به آن صدا توجه و واکنش نشان میدهید؟ یا روی خود را به سمت آن صدا برمیگردانید؟ یا به آن صدای ندا کننده بلند جواب میدهید که بله من اینجا هستم؟ قطعاً خیر، چون کسی شما را مخاطب قرار نداده، شما اسم خودتان را نشنیدید. حال اگر کسی از دور و پشت سر شما صدا کند ایلیا، چه کار خواهید کرد؟ کسی نام شما را صدا کرد، حتی اگر آن صدا برای شما ناآشنا هم باشد، آیا بی توجه عبور خواهید کرد؟ قطعاً خیر، می ایستید، رویتان را بر می گردانید، گوشتان را تیز می کنید تا ندا کننده را ببینید، به صدایش توجه می کنید و بعد شما نیز به او پاسخ می دهید. در دنیای امروزی که پر است از آدمهای ناآشنا و به دور از عدالت خدا، که هر روزه همه دارند اسامی خدایان دروغین و باطل را بر زبان می آورند، خداوند فقط روی خود را به سمت کسانی برمیگرداند و به آنانی جواب می‌دهد که نام حقیقی او را به درستی صدا می‌کنند. اگر هر ایمانداری دعا می‌کند و جوابی نمی‌شنود، یکی از دلایلش می‌تواند این باشد که دعای خود را به نام خداوند عیسی مسیح مهر و امضا نکرده و خدایان باطل را صدا زده.
سه دعا از موضع فرزند خواندگی.
در موعظه بالای کوه، خداوند عیسی مسیح آموزه ای از چگونگی دعا کردن را برای جمع حاضر بیان می کند که به دعای ربانی معروف گردیده. هرچند این موعظه برای قوم حاضر در آن مکان ایراد شده، اما با توجه به عبارات بکار رفته و گویش خداوند می توان دریافت که مخاطبین اصلی این آموزه کسانی اند که بعدها به عنوان فرزندان خداوند برگزیده خواهند شد. او به شاگردانش یاد می دهد که وقتی شما دعا می کنید، موضع خود را نسبت به خدا مشخص کنید.
به آیه دقت کنید.
پس شما به این طور دعا کنید: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. خداوند این را برای برگزیدگان خاص خود گفته که با دریافت تعمید روح القدس فرزندان خدا خواهند شد. لذا در این مجال صحبت با این دسته از خوانندگان و شنوندگان است. تمام مردم دنیا بنده خدا هستند و جزو هالکانند. از این تمامیت مردم بعضی ها برگزیده می شوند تا وارد ملکوت خدا گردند. بعضی از این برگزیدگان این را می یابند تا خداوند آنان را به عنوان دوستانش بشناسد. بعضی دیگر از این دوستان این فرصت را می یابند تا خدمتگزاران او در زمین باشند. از این برگزیدگان عده‌ای نیز این فیض را می‌یابند تا در زمره عادل شمردگان قرار بگیرند و عده معدودی نیز این را می‌یابند تا به عنوان فرزندان خدا با دریافت تعمید روح القدس به عنوان عروس مسیح وارد ملکوت آسمان گردند. حال وقتی شما دعا می‌کنید، در ابتدای دعای خود و پس از بلند کردن صدای خود به نام خداوند عیسی مسیح، اولین کار نیکویی که می توانید بکنید این است که موضع خود را نسبت به خدای پدر مشخص کنید و با بیان این که ای پدر ما که در آسمانی، در اصل مدعی فرزند خواندگی خدا شده و دعای خود را از موضع فرزند خدا به او یادآور شوید. موضع یک فرزند با هر کس دیگری در دنیا برای پدرش فرق دارد. ارث از پدر به فرزند میرسد و یک پدر تنها برای فرزند خود از هیچ چیز دریغ نمی کند. یک پدر بسیار مهربان و پرمحبت برای فرزندان مردان دیگر فقط یک مرد مهربان است که گاهی از سر مهربانی بخششی بسیار کوچک به آنها روا می دارد. اما هرچه دارد را در اختیار فرزند خود قرار می دهد و او را مالک بر تمام دارایی و اعتبار خیش می سازد. هر مردی به راحتی می تواند به درخواست دیگران نبگوید و هرگز ملامت نشود، چون در قبال آنانی که متعلق به دیگران هستند وظیفه ای ندارد. اما یک پدر نسبت به فرزندان خود مسئولیت دارد و از سوی دیگر حس پدرانه او اجازه نمی دهد که فرزندش را در رنج و تنگ دستی ببیند. به هنگام دعا و قبل از شروع به هر سخنی، وقتی موضع خود را نسبت به خداوند معلوم می کنید که به عنوان فرزند او سخن می گویید، او نیز با دید پدرانه به شما نگاه می کند و گوش می سپارد. لذا از امتیازات یک فرزند برخوردار خواهید شد. این گونه اعلام موضع برای فرزندان خدا معنی دارد و خدا نیز فرزندان خود را می شناسد. اما برخی مواقع یک دعا از جایگاهی خاص بلند می شود که باز شایسته است تا شخص دعا کننده با اشاره به جایگاه خود در نزد خداوند آغاز به سخن کند. مثلا پولس که از رسولان بوده و در آغاز نامه های خود و در دعای آغازین نام و جایگاهش را همیشه در ابتدای نامه و دعاهای خود می آورد.
به آیه دقت کنید.
پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان، بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید. به این گونه شخص از همان ابتدا جایگاه و ارزشی که خداوند به او داده را به یاد می آورد و سپس آغاز سخن می کند. همچنین است برای کسی که از سوی خداوند دارای جایگاهی خاص شده باشد. در دعاهای خود حتی الامکان از عناوینی مانند خدایا، ای خداوند، خالقا، بارلاها و مانند اینها که متعلق به امت هاست پرهیز کنید. همیشه او را با عنوان پدر آسمانی از جایگاه فرزند خواندگی و یا در قداست نام پرجلال او با نامهای خداوند عیسی مسیح یا عیسی مسیح یا خداوند عیسی یا مسیح خداوند مخاطب قرار دهید که نیکوترین عناوین است که کتاب مقدس به ما می آموزد. البته این نکته را نیز به خاطر بسپارید که می بایست حتما فرزند خدا باشید و مانند فرزندان حقیقی او مطیع تمامی کلام او باشید. فرزندان حقیقی خدا در وجود خود خدا که محبت است را دارند و آن محبت که اول و دوم حکم خداوند است کاملا آشکار شدنی است، نه در سخن بلکه در عمل، چنان که یوحنای رسول به این وجه اشاره دارد.
به آیه دقت کنید.
ای فرزندان، محبت را به جا آریم نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی.
چهار، دعای کوتاه، گزیده، شایسته.
پس از مشخص کردن موضع خود در دعا، زمان عرض کردن مطلبی است که برای آن در حالت دعا قرار گرفته اید. نیکوترین شکل دعا آن است که کوتاه، گزیده و شایسته گفته شود. خداوند عیسی مسیح می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
و چون عبادت کنید، مانند امت‌ها تکرار باطل مکنید، زیرا ایشان گمان می‌برند که به سبب زیاد گفتن مستجاب می‌شوند. در مسیحیت هیچ دعای مدون و نوشته شده‌ای آن گونه که در بین تمام آیین‌ها و مذاهب غیره وجود دارد موجود نمی‌باشد. خداوند به این گونه دعاهای از پیش تنظیم شده و تکراری مهر باطل زده و این گونه دعاها هرگز شنیده نمی شوند. حتی دعاهایی که از قبل شخصی بنویسد و آن را از رو بخواند نیز ناپسند خداوند است. دعا می بایست در لحظه و با عمق احساس و تراوشات لحظه‌ای شخص به حضور خداوند بلند شود. دعای طولانی اگر در جمع باشد برای حاضرین خسته کننده است و فضای روحانی را از بین می برد، و اگر دعا در خلوت شخصی باشد به خود شخص چنان فشار عصبی وارد می کند که فکرش را از دعا منحرف می کند. لذا نیکوتر است تا دعاها کوتاه بوده و تکراری نباشد. برای دعا نمودن می توان موارد بسیاری را به یاد آورد و ساعتها حرف زد، اما چون مسیحیان پیوسته می بایست در دعا باشند، شایسته است تا هر مورد را در زمانهای لازم به خود به زبان آورده و گزیده سخن بگویند. مثلا در هنگام خوردن خوراک به مواردی که مربوط به خوراک می باشد بپردازید، یعنی شکرگزاری، برکت طلبیدن و تقدس خوراک، و از اضافه گویی بیهوده مانند توبه کردن، دعا برای بیماران، قبولی در امتحان و مواردی از این قبیل پرهیز شود. گزیده گویی نشان از درک شخص از چیزی که می‌خواهد بگوید دارد و خواسته او را در نزد خدا موجه جلوه می‌دهد. همچنین وقتی به حضور خداوند حاضر می شوید، با ادبیاتی شایسته و حکیمانه سخن بگویید و نه مانند طلبکاران و گداصفتان و زورگویان، زیرا
به آیه دقت کنید.
سخنان حکیمان که به آرامی گفته شود، از فریاد حاکمی که در میان احمقان باشد زیاده مسموع می گردد. همیشه کلام فصیح و حکیمانه گوشها را به سمت خود جلب می کند و یک ایماندار مسیحی از آن جهت دعا می کند تا سخنان دل او به گوش خداوند برسد. و در پایان همان گونه که پیشتر گفته شد، آن را با طلبیدن در نام خداوند عیسی مسیح مهر نمایید.